رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان روز 24 اکتبر نیز به زد و خورد در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی ادامه دادند. یک روز پیش وزیران کارهای خارجی دو کشور در واشنگتن با مایک پامپئو کاتب دولتی آمریکا راهی حل جنگ بر سر قره‌باغ کوهی را بحث کردند. این منطقه که اکثر اهالیش ارمنی ها می باشند بخش از خاک آذربایجان است و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا به حال به نتیجه مانده است. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. سودان و اسرائیل برای عادی کردن روابطشان به سازش رسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 23 اکتبر گفت که این معامله با میان روی ایالات متحده صورت گرفت. به قول او سه کشور دیگر عربی نیز خواستار معامله صلح با اسرائیل هستند. چند هفته پیش بحرین و امارات متحده عربی نیز بر سر عادی کردن روابطشان با اسرائیل توافق کردند. فلسطین با این اقدام به شدت مخالفت کرده است. در تاجیکستان بانک نو به کار آغاز کرد. مقامات بانک ملی تاجیکستان گفتند که صناعت صادرات بانک دولتی است و از 23 اکتبر اجازه کار را گرفت. مسئولان بانک نو در صحیفه رسمی خود در فیسبوک روز 24 اکتبر نوشتند جهتی دستگیری نمودن صاحبکاران وطنی فعالیت خود را از این به بعد راه اندازی می نمایند. هنوز در ماه آگوست امسال حاکمشاه بابازاده رئیس بانک تعیین شده بود و پیشتر در بانک دولتی امانت بانک کار میکرد. این در حالی است که بانک های تاجیکستان تقریبا 5 سال باز در شرایط بحرانی هستند. دست کم دو بانک مفلس شدند. صندوق بین المللی پول در ماه سپتامبر امسال به تاجیکستان مشورت داد که دو بانکی عظیمی دوچاری مشکل شده، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را نیز برهم دهد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک از سال 2015 دوچار بحران شده، در بازگرداندن پسنداز امانتگذاران عاجز ماندند. بنابر اطلاع رسمی در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 70 سازمان قرضدهی و 17 بانک از جمله یک بانک اسلامی فعالند. در یک سال اخیر این بانک سوم است که اجازه کار را به دست آورد. پیشتر سازمان‌های قرضدهی اروند و الیف نیز مقام بانک را صاحب شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در آن کشور را 10 ژانویه سال 2021 تعیین کرد. این تصمیم روز 24 اکتبر گرفته شد. نورجان شیدلبیکاوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفت بنابر قانون بعد از استعفای پرزیدنت در دوام تقریبا یک هفته پارلمان انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری را اعلان میکند و آن باید در 3 ماه آینده گذرانده شود. پرزیدنت قرقیزستان سوارانبای جینبکوف 15 اکتبر از مقام استعفا داد. وضع در قرقیزستان بعد از اعلان نتیجه های انتخابات 4 اکتبر بحرانی شد. در بیشکک ساکنان روز 5 اکتبر در رابطه با نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر گردی همایی تشکیل کردند. شرکتداران بکارسازی نتیجه های انتخابات و برگزاری رای دهی تکراری را طلب داشتند. کمیسیه انتخاباتی روز 6 اکتبر نتیجه انتخابات پارلمانی را بکار کرد. حالا صادر جباروف سروزیر و همزمان صلاحیت های پرزیدنت را صاحب شد. اندژی دودا رئیس جمهوری لهستان با کرونا ویروس نو مبتلا شده است. سخنگوی حکومت گفت پرزیدنت 48 ساله روز 23 اکتبر معاینه شد و نتیجه های تشخیص مثبت برآمد. وی افزود وضع اندژی دودا خوب است. رئیس جمهوری لهستان در حال با کرونا ویروس گرفتار شده است که پنجمین بیماری همگیر و مرگ و میر از آن در این کشور افزایش یافته است. وضع صحتی گلنورا کریموا دختر کلانی پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموا که در محبس زنگی آتای این کشور ادای جزا میکند دوام روزهای اخیر خیلی بد شده است. ایمان کریموا دختر گلنورا کریموا در اینستاگرام نوشته است که مادرش در حال حاضر با نشانه های التهاب شش در بخش بهداشتی زندان بستری است. ماه مارس سال جاری دادگاه شهری تاشکند کریموا را با عیب های فسادکاری، سرکشی از پرداخت انداز و قلابی 13.4 سال زندانی کرد. نسبت به کریموا همزمان در چندی از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، شویتسریا، شوئیس، هلند و فرانسه پرونده باز و اموال غیر منقول وی که صدها میلیون دلار ارزش دارد حبس شده است. و محمودی اشور محمد روزنامه‌نگار تاجیک که 3 روز اخیر در بیمارستان شهر کانیبادان بستری بود درگذشته است. یکی از پیوندانش گفت او صبح 24 اکتبر فوتید، اما سببی در شفاخانه بستری بودنش را آشکار نکرد. به اطلاع دریافتی او را با نشانه های التهاب شش بستری کرده بودند. محمودی اشور محمد یکی از فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک بود و در نشریه صدای کانیبادان فعالیت داشت. یکی از مؤلفان قاموس کانیبادان بود. او در آغاز سالهای 2000 با به تقسیم و فروش نشریه های دوره تاجیکستان در کانبادان مشغول بود و در پهن کردن مطبوعات مستقل به مثل نیروی سخن و روز نو نیز سهم داشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان روز 24 اکتبر نیز به زد و خور در داخل و اطراف قره‌باغ کوهی ادامه دادند. یک روز پیش وزیران کارهای خارجه دو کشور در واشنگتن با مایک پامپیو کاتب دولتی آمریکا به طور جداگانه راه‌های حل جنگ بر سر قره‌باغ کوهی را بحث کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفت مایک پامپیو با پایان دادن به خشونت‌ها و حمایت از غیر نظامیان تاکید کرده است. وی افزود وزیر امور خارجه به مذاکرات زیر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا تاکید نمود. ایالات متحده آمریکا، فرانسه و روسیه گروه مینسک را مشترک رهبری می‌کنند. این گروه در سال 90 برای پیدا کردن راه حل به مسئله قره‌باغ کوهی تشکیل شده بود. در همین حال وزیر امور خارجه ارمنستان هنگام بیرون شدن از دپارتمنت دولتی آمریکا به خبرنگاران گفت دیدارش با پامپیو خیلی خوب بود. او افزود تلاش‌ها برای برقرار کردن آتش بس ادامه دارد، ولی هر گونه فرضیه را برای نقش ترکیه همچون میانه‌رو رد کرد. وزیر کارهای خارجه آذربایجان جیهون بایراموف گفت با مایک پامپیو گفته است باید به اشغال ارمنستان بر منطقه قره‌باغ کوهی پایان داده شود. وی گفت آنها به پیدا کردن راه حل سیاسی مسئله قره‌باغ کوهی پایبند هستند و همزمان افزود برای از سرگیری فوری گفتگوهای سازنده برای حل مسئله آماده باشند. حتی در زمانی که گفتگوها در واشنگتن ادامه داشت، نیروهای دو طرف در قره‌باغ کوهی شدیداً سرگرم جنگ و درگیری بودند. در ضمن با وجود آنکه دوباره آتش بس با میانجیگری روسیه در مدت کوتاه پس از توافق از هم شکست، رهبران ارمنستان و آذربایجان در روزهای اخیر به مفقه‌های خود شدیداً تاکید می‌کنند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف طلب وعده کرد است که قره‌باغ کوهی و هفت ناحیه تحت نظارت ارمنی تبارها به آذربایجان برگردانیده می شوند. دو کشور سالها به این طرف بر سر منطقه قره‌باغ کوهی با هم اختلاف دارند. این منطقه که اکثر اهالیش ارمنی ها می باشند بخشی از خاک آذربایجان است و از زمان پایان جنگ در سال 1994 در نظارت ارمنستان قرار دارد. دو طرف همان سال سازشنامه آتش بس امضا کردند، اما این پیمان نیز به اختلاف دو کشور پایان نداد. تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا به حال بی نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذرد، مناقشه همچنان ادامه دارد و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شدند. درگیری های اخیر روز 27 سپتامبر امسال آغاز شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین چند روز پیش گفت باور دارد در این جنگ حدوداً 5,000 نفر کشته شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیست و چهارمی اکتبر از تأسیس سازمان ملل متحد 75 سال سپری می شود. فعلا حدود 200 کشور جهان عضو این سازمان بین الملل می باشند. فعالیت سازمان ملل متحد در تاجیکستان از سالهای جنگ داخلی در دهه 1990 شروع شده. کارشناسان نقش این سازمان در دسترسی به صلح تاجیکان را کلیدی می دانند. این سازمان در کنار کشورهای همجوار کفیل صلح تاجیکان دانسته می شود. اما سالهای اخیر به دلایل مختلف این سازمان از حل مسائل عمده جامعه تاجیکستان صرف نظر می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنیاد میکنم. به اطلاع سامانه رسمی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، تلاش های کلیه ساختارهای سازمان ملل متحد برای رشد بخش های مختلف جامعه کشور احساس می شود. سازمان ملل متحد و تاجیکستان برنامه رشد همکاری تا سال 2020 را امضا کردند که رشد بلند اقتصادی و اجتماعی را پیش بینی میکند. سیف الله سفروف تحلیلگر تاجیک و قبلا معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بر این نظر است که برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در روند دسترسی به سازشنامه صلح تاجیکان نقش بارز داشت.
سازمان ملل متحد هم برای آوردن گروده های تاجیک و هم برای با خوراک تأمین کردن حفظ حقوق های آنها در افغانستان و دیگر کشورها هم خدمت جدی نموده است. تمام خرج همین برنامه هایی که سازمان ملل متحد تعریض میکرد البته از حساب خودش بود، نه از حساب یکم کسی.
رشید غنی عبدالله، کارشناس تاجیک که طول سالها در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است، میگوید میان اعضای این سازمان وحدت و یگانگی وجود ندارد و این امر در سیاست نمایندگیش در کشورهای مختلف اثر میگذارد.
مثلا سازمان ملل متحد چون مثل بسیار سازمان‌های دیگر تا اندازه کم فعالیت گشته است. این از یک طرف. از طرف دیگر سازمان ملل متحد بیشتر سازمان های دیگر سازمان های خیلی بروکراتی شدن و ببینید 220 دولت عضوی همین سازمان هستند. همه این دولت ها بروکراتی خود دارد. بنابراین گفتم ممکن است که سازمان ملل متحد این سازمان است که 200 چند بروکراتی جهان در اونجا جمع شده.
اما عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک برعکس بر این نظر است که برخی از کشورهای پسا شوروی از جمله تاجیکستان روی فشار به فعالیت نمایندگی های سازمان ملل متحد نیز پیدا کردند. به اعتقاد وی اگر در گذشته مقامات تاجیک با کمک های مادی سازمان ملل متحد و قرض های بانک جهانی و بانک آسیای رشد سخت نیاز داشتند، حالا این مشکل از سوی چین حل خود را پیدا کرده است.
یک سرچشمه پول برای اقتصادیات تاجیکستان پیدا کرده است. اکنون موقع خودش در نسبت این یا آن ساختارهای بین المللی نشان داده می تواند و به این خاطر یک اینسترومنتی فشار بالای این تشکیلات ها پیدا کرده است.
به این دلیل به گفته صاحب نظران تاجیک در سالهای اخیر نمایندگی برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در نسبت پایمال شوی حقوق انسان، محدودیت های سیاسی و آزادی و فعالیت های اقتصادی واکنش های تندی نمی کند. در سالهای بعد از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان مقامات تاجیک به هر یک واکنش سازمان ملل متحد در کشور توجه خاصه می داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان یک محله در دوشنبه به ساختمان بلند آشیانه در نزد منزلشان اعتراض دارند. آنها میگویند شرکت ساختمانی درخزار نزد منزل آنها را خراب کرده، میخواهد خانه سازد، اما مسئولین شرکت فرهاد وحدت گفتند نه در جای باغ بلکه در خرابزار میخواهند خانه سازند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. نزدیک 200 باشنده محله 82 شهر دوشنبه چند شام است که بعد ساعت کاری جمع شده به ساختمان یک بلند آشیانه ناراضگی میکنند. آنها طلب دارند که مقامات مانع این ساختمان شوند. مرحبا امین و یکی از آنها است. او میگوید نزدیک 40 سال است که در این محله زندگی میکند و از بریدن درخزار نزد خانه اش ناراضی است. امینوا گفت
هر یک تا این درخت برای من از همه دیده عزیزتر بود. وقتی که سر کردم بریدم و من دو شب کسل شدم. دو روز باز عصبی من ویرون، دو شب باز من فشارم بلند. چونکه هر یک تا همین درخت برای من از آدم دیده عزیزتر بود. ما در میکشدیم، ترزه میدیدیم، کب کبود. زمستان میشد، برف میدیدیم. بچه ها اتریزه نگاه میکرن برف میدن، تابستان میشد میبرمدن با اکون بچه ها گجو روان.
ناراضگی دیگری ساکنان این است که مقامات شهرداری دوشنبه و هم شرکت ساختمانی به دعوای آنها پاسخ نمی‌دهند. ساکنان گفتند برای حل مشکلشان به رئیس جمهور، شهردار دوشنبه، کمیته حفظ محیط زیست و حکومت ناحیه سینا مراجعه کردند، ولی به گفته نیاز بدل میرزایف به این درخواست ها به اعتنایی می شود. این ساکن دوشنبه افزود:
چرا رئیس های ناحیه کنارگیری میکنن؟ کجا هستن دیپتات هایی که ما دیروز انتخاب کردیم؟ چرا آنها به دادی مردم نمی رسن؟ ما طرفداری ساختمان ها هستیم. بگذار ساختمان ها، راه ها، شفاخانه ها و غیره ها که تشبث سرور محترم دولت است، از طرف رئیس هم دستگیری می شود، ما هم جانبدار هستیم. اما این نفری که صاحب کار است، من نام و نسب شان نمی دونم، باید در اینجا رونویس باشد، یعنی تبلیغ سایی که این کی است، کدام شرکت است و چی هدف دارد نیست.
مقامات و مسئولین شرکت ساختمانی فرهادی وحدت دعوای ساکنان را به اساس میدانند. روز 22 اکتبر در اداره معماری شهرداری دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند شرکت فرهادی وحدت موظف شده است که در برابر ساختن بنا برای ساکنان دو میدانشه تفریحی و توقفگاه بنیاد کند. مسئولان شرکت فرهادی وحدت میگویند مکان بنیاد بلند آشیانه نه باغ یا مکان تفریحی بلکه خرابه‌زاره بود. به گفته مسئولان شرکت ساختمان بر اساس نقشه جنرالی صورت میگیرد. نظرالله صابروف مسئول شرکت فرهادی وحدت روز 23 اکتبر به رادیوی آزادی گفت لایحه ساختمان از جانب شهرداری دوشنبه تصدیق شده بود. صابروف در پاسخ به ناراضگی ساکنان آید صدای بلند کارهای ساختمانی گفت کارهای بنیاد زیربنا تنها چند روز تا نیمه شب دوام میکند. این مسئول شرکت فرهادی وحدت همچنین گفت:
این از جایی که نمیخواد باغ پرتوفتگی یگان چی نداره. دینا در نوار خواهر ما منو همش ثبت کرده گرفتن که چی کجای چی بود. یک کلا آب ریختگی نیستن، همه جا بلنگور چپه شده گه. فرض کنیم آمده ما برای آبادی آمدیم، یا اون کار دیگه نه.
در یک سند کمیته حفظ محیط زیست که به دست رادیوی آزادی رسید، آمده است به شرکت فرهادی وحدت اجازه دادند که برای ساختن منزل 27 بیخ درخت را برد. ظاهرا ناراضگی ساکنان به تصمیم مقامات برای بنیاد بلند آشیانه در محله 82 دوشنبه تأثیر نگذاشته است، چون دوام دو روزه که خبرنگاران رادیوی آزادی به آنجا رفتند کارهای بنیاد زیربنا ادامه داشت. ساختمان بناهای بلند آشیانه سالهای اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارتهای سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می شود. هرچند بعضی از ساختمانها ناراضگی ساکنان را در پی داشت. برخی از ساکنان می گویند شرکتها هنگام ساختمان بیشتر منفعتهای خود را به نظر می گیرند. اما شرکتهای ساختمانی می گویند بنیاد همه بلند آشیانه ها بعد آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در جامعه سنتی تاجیکستان زندگی یک جای کلین و خوشدامن در چند سال اول خانداری مثل یک قاعده نانوشته است. قاعده که به گفته برخی از کارشناسان به زمان امروز و تغییر ارزش ها موافق نیست و در اکثر حالت باعث جنجال و ناآرامی در خانواده ها می شود. ولی بزرگسالان می گویند هدف از نگاه داشتن کلین در نزد خود آماده کردن او به زندگی و آموختن تجربه گذشتگانشان می باشد. و هم اکثر خوشدامن ها در تاجیکستان رفتار با کلین را از آداب و تربیه او وابسته می دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوزی روحلایی را می کنم. ملکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود می گوید 9 سال خدمت خوشدامن را کرد. او از جمله کلین هاییست که خوشدامن را نفری تصمیم گیرنده در خانواده شناخته است.
آن تحقیر و آن ارادی که می گرفتند من راضی نمی شدم آنها را قبول کنم، لیکن به خاطر پاس داشتن آیلم خاموشی را اختیار می کردم.
ملیکه که 2 سالی آخر زندگی مستقلانه دارد می گوید یگانه موفقیتش در مناسبت با خوشدامن تحمل پذیریش بود، وگرنه به گفتش کیهو خانه ویران می شود. از تجربه چندین ساله زندگی مشترکش با خوشدامن ملیکه به این خلاصه آمده است که خوشدامن ها نباید کلین را چون رقیب خود قبول کنند، زیرا به گفته او دختر با امید خوشبختی به خانه شوهر قدم می گذارد. аммо аксар хушдоманҳо бар ин боваранд ки мушкил дар зиндагии муштарак нест, балки дар муносибату рафтори ҷавонони имрӯз аст ки ба фарқ аз насли қаблӣ таҳаммулпазир нестанд ва эҳтироми калонсолонро намедонанд. Ҳоҷи Нисо Сайдуллоева, сокини шаҳри Хуҷанд, мегӯяд замони ӯ ҳам келин буд ва тамоми вазифаҳое, ки аз ӯ талаб мешуд, иҷро мекард. Мегӯяд ҳоло соҳиби келин аст ва барояш тамоми нозукиҳои хонадориро омӯхтааст. Аммо бо ин ҳама хонум Сайдуллоева ба ин назар аст ки беҳтар аст келини хонавода бояд ӯҳдадориҳояшро аз пеш бидонад.
Келиншударевага апи ҳамон калонсолоша изату ҳурматшона ба ҷо биёр ҷоги хобашона амдос пагрӯз хундор гуфтаги ноштаҳои вақташ ба шӯ гуфт.
Ҷомеашиносон мегӯянд ҳоло арзишҳои хонадорӣ ва муносибати хушдоманд бо келин тағйир кардааст. Аз ин ҷост ки зиндагии тӯлонии ин ду ҷониб зери як бом баъзан бо хушунату куштор анҷом меёбад. Аз сӯи дигар, суннати тоҷиконаи фармонбардор ё хизматгор будани келин барои хушдоман дар чаҳорчӯби дарки ҷавонҳо рост намеояд. Зулайхо Усмонова, пажӯҳишгари масоили занон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт:
баъзе хушдоманҳо фикр мекунанд, ки келин умуман ҳуқуқ надорад дар хона, ва ҳатто баъзеҳо фикр мекунанд, ки келин ғулом аст, ғулом ё ин ки коргари бепул. ҳама намуди хизмат бояд ҷуброн шавад. Намуди хизмате, ки келин мекунанд, мо бояд пул диҳем, не. Лекин ҷуброн ҳатто дар шакли сухани хубам мешавад.
Ин ҳам суҳбати мо мегӯяд беҳтар аст бо даст додани имконият келину хушдоман аз ҳам ҷудо зиндагӣ кунанд. Хонаводаҳои ҷавон ҳам аксаран ба зиндагии мустақилона ва озод аз назорати волидон бартарӣ медиҳанд. Аммо боз ҳам бекорӣ ва ҳам шароити бади иқтисодӣ ба онҳо имкон намедиҳад то соҳиби хонаи шахсӣ ва ҳам зиндагии танҳо ба танҳо бо ҳамсарро дошта бошанд. این مشکل در دوره پاندمیای کووید 19 هم عمیق‌تر شد. خبری خشونت و زورآوری و جنجال‌ها در خانواده‌ها بیشتر رسانه‌ای می‌شود. زلیخا عثمانوا می‌گوید بی‌پولی، نبودن خانه و جای کار به ساختارهای آیلداری به تاثیر نمی‌ماند. در حالی که حادثه‌های اسمپوشی خانواده‌ها و خشونت در آیلا هرچی بیشتر رسانه‌ای می‌شود، در شمال کشور با روح‌اندازی یک مرکه گروهی از زنان ژورنالیست می‌خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده‌ها را تبلیغ کنند. فیروزه میرجمعایوا، تشبثکار این مرکه، می‌گوید آنها نمونه‌های موفق آیلداری را پیدا و به جامعه نمایش می‌دهند. بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معین کرده بود که در خانواده‌های تاجیک نقش خوشدامن در تمامی تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در بین یار و اخرب افسانه می
سلام، سال هاست که در شبکه های اجتماعی و در میان زیایان تاجیک ضرورت بازگشت به خط پارسی در تاجیکستان بحث می شود و این بحث روشنفکران را به دو گروه جدا کرده است. گروه طرفداران بازگشت به خط پارسی و مخالفان آن، یکی آن را امری حتمی می شمارد، دیگری می گوید بازگشت به خط پارسی دیگر باره سبب بیسوادی در کشور می شود. تا سالهای سیومی عصر گذشته خط نویش در حدود تاجیکستان امروز فارسی بود و زمان شوروی آن را به کیریلی عوض کردند. برای صحبت در این باره اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار و از طرفداران بازگشت به خط فارسی در تاجیکستان، و مهیار مهرآفرین، رئیس بنیاد فرهنگی جهانی مهرآفرین، را از شهر لس آنجلس آمریکا دعوت کردیم. اسفندیار یادینه، چرا بازگشت به خط فارسی را در تاجیکستان شما مهم میدانید؟
همانطور که میدانید در زمان شوروی مردم تاجیکستان خطشان عوض شد، یک بار هم نه، دو بار عوض شد، یک بار در سال 1929 و دوم بار در سال 1940. قبل از اون نه تنها تاجیکان بلکه سایر اقوام آسیای میانه هم همیشه با خط فارسی می نوشتن، مدارس اونجا همش با خط فارسی بود، با زبان فارسی بود. حتی در میان قوم های کوچی آسیای میانه مدارس فارسی بود و زمانی که روسا این سرزمین های اشغال کردن، یواش یواش اونها تصمیم گرفتند که حتی تاجیکان را هم از این خط محروم کنند.
فعلا چرا شما میخواهید که در تاجیکستان دوباره به این خط برگردند؟
خب طبیعی است که بعد از اون که تاجیکستان استقلال به دست آورد، بعد از این همه سالهای روسیه باید به اصل خودش برگردد، به فضای فرهنگی ایران و زبان فارسی باید برگردد و طبیعی است که باید خط هزار سالی خودش رو باید دوباره بر مسند نشاند در کشوری خودش، چون به این خط تمام فرهنگ و زبان ما ارتباط دارد. این خط با زبان ما عجین شده و خیلی جور هست.
خب مهیار مهرآفرین، شما در ایران بزرگ شده اید و با این خط تحصیل کرده اید، چرا نمیخواهید که در تاجیکستان به این خط برگردند؟
شما نکته جالبی فرمودید که من که در ایران درس خواندم یا بزرگ شدم، چگونه هست که امروز من نمیخواهم که خط کریلیک با خط فارسی علش یا عوض شود. آن چیزی که من بارها گفتم و نوشتم و در بسیاری از کتاب ها پیرامون اون گفتگو کردم این است که زبانی که امروز ما از اون زبان فارسی نام میبریم، این زبان به هیچ روی فارسی نیست، به هیچ روی ترکی نیست، به هیچ روی عربی هم نیست. ما مردمی سرگردان هستیم با یک زبانی به نام فارسی. 65% اون عربی هست یا معرب شده یا عربی هست که به هر حال مردم ما اون بلواژه ها و اون ریشه رو نمی فهمند و دیگر این که وامدار از زبانهای دیگری هست. ما هم اکنون نمی توانیم یک زبانی رو نام ببریم که پارسی هست. این اگر همچین سخنی ما بگیم، بیگمان سخنی نارواست.
با این نظرت که این خطی که فعلا فارسی می نامند، یعنی این بیشتر عربی هست؟
این خطی که الان هست، ببین، خط بازگو کنند.